این بدهیه که تازه به صلاح نمیخوام تبدیل به اگر ما همین بدهی ما رو به موقع پرداخت میکردن،
خب بله کارهای زیادتر
ما میرفتیم بله. کارهای اقتصادی میکردیم،
بله بله.
فعالیت هایی که در بخش های دیگه کردیم ما 12 صفحه به صلاح کار کردیم روش، بله. گروه های اقتصادی رو گذاشتیم روش کار شده. این پول من امروز باید میشد 1,400,000,000,000 تومان، نه اینکه بیاد رو 300,000,000,000 تومان دبه در بیاره بگه که آقا من نمیدونم انقدر به شما بده کارم. اینه که ما واقعا از این دولت نگران هستیم، بچه های ما به شدت از دولت دلخور هستن. یکی از دلایلی که باز دوباره تو همین وسط ما نمیتونیم ماده 96 رو به خوبی اجرا کنیم، ما نمیتونیم متناسب سازی رو به خوبی اجرا بکنیم، علتش اینه که دولت همیشه دست کرده تو جیب ما و پول ما رو نمیده.
آخه 100 تا 1 تریلیون هم خیلی ترنوور مالی بسیار زیادی اصلا قابل،
اگر این این پول اگر بود، این سرمایه گذاری رو ما میکردیم، این پول بود، الان ما برای اجرای ماده 96 یا متناسب سازی یا بخش درمان بیمه شده همون اصلا نگرانی نداشتیم. ما اصلا مجانا میتونیم درمان در اختیار مردم بذاریم.
اختلاف خیلی زیاده، حالا من نمیدونم چجور باید حل بشه.
حالا من میخوام بگم این یکی از ما هر چی گفتیم بر اساس قانون گفتیم، دیوان ما شکایت کردیم بر اساس همین چیزی که من توضیح داشتم،
بله بله.
برای اینکه دولت تو اون تاریخ اومد مصوب کرد فلان، ما رفتیم دیدیم که خب سازمان تامین اجتماعی خودش دولتی هست، مدیراش دولتی هست، نمیتونن بر علیه دولت شکایت بکنن. دولت اومد بر اساس همین مصوبه که انجام داده بود یک بدهی قطعی شده از تاریخ 1383 تا سال 1395 که 92500 میلیارد تومان بدهکار بود، بر اساس این مصوبه اومد 58956 میلیارد تومان کم کرد.
یعنی بازم
بدهی قطعی شدهش رو کم کرد، اصل مصوبه کرد،
بله.
من میگم که خب اینو ما رفتیم به دیوان شکایت کردیم. دیوان تو مرحله اول 15 تا قاضی نشسته بودن، الحمدلله تو اون 15 تا قاضی 13 تاشون رأی به نفع ما دادن، رأی به ابطال مصوبه دولت که گفته باید به روز رسانی بشه نه به سود ساده.
خب ابطال شده الان؟
بله الان دوباره دولت به این موضوع شکایت کرد، اعتراض کرد،
رأی دیوان که لازم الاجراست
رفت تو هیئت عمومی،
بله بله.
رفت تو هیئت عمومی، تو هیئت عمومی 105 تا قاضی نشسته بودن،
بله.
که در اونجا ما دفاع خودمونو کردیم، دولت 5-6 نفر آدم آورده بود دفاع خودشونو کردن. البته قاضی ما تشکر میکنیم که قاضی اونجا گفت اینا دو نفر دارن صحبت میکنن، شما بیشتر از دو نفر نمیتونید صحبت کنید،
بله.
بنابراین اونا هم دو نفر صحبت کردن و بین قضات مخالف موافق صحبت شد، یک نفر چون مخالف بود یک نفرم موافق صحبت کرد دیگه، بقیه بعد رأی‌گیری شد. اونجا هم قریب به اتفاق رأی بر ابطال این مصوبه رو دادن،
بله.
و این ابطال تو روزنامه رسمی کشور هم چاپ شده و حتی من شنیدم که نامه هم رئیس دیوان هیئت عمومی برای دولت نامه نوشته که این باید اجرا بشه.
خب الان
دولت علارغم تمام این
بازم اجرا نمیکنه،
بازم کار خودش رو داره میخواد انجام بده،
بله.
ما اینی که نگرانیم.
بسیار خب، خیلی متشکرم آقای بهاییان. تو بودجه نظرت چیه امسال؟ واقعا چیزی به نفع کارگران هست یا نه؟
تشکر میکنم از توضیحات جناب آقای،
بله، مفصل گویا بود.
عرضم به حضورتون از ابتدای شروع اعلام بودجه، بزرگترین و مهمترین مقوله‌ای که مطرح میشه میزان افزایش دستمزدیه که درش لحاظ میشه که عدد رقم،
یعنی این متناسب سازی مگه صورت نمیگیره؟
نه نه، بغیر از متناسب سازی،
خب.
سهم افزایش دستمزد در سال 1400
افزایش دستمزد کارگران،
بله
بله بله،
البته کارمندان دولت رو، چون کارگرها در شورای عالی کار این افزایش دستمزد،
خب همه ساله میگه. البته این مشکل به شما داشتید، یعنی هی سر دستمزد کم میشه زیاد میشه،
متاسفانه عدم اجرای صحیح قانون هست،
بله.
متاسفانه گذشتگان بند دو ماده 41 قانون کار رو که اشاره داره به سبد معیشت رو لحاظ نمی کردن و فقط رو بحث میزان درصد تورمی که بانک مرکزی یا مرکز آمار اعلام میکرد که اون هم با راه و روش چانه زنی،
بله.
صورت میگرفت، در صورتی که الان الحمدلله چند سالی هست که تیم کارشناسی در شورای عالی کار هست، دوست عزیز و بزرگوارم جناب خدایی و همکارانشون تو بحث سبد معیشتی ورود کردن، تفسیر دو ماده 41 قانون کار و میزان سبد معیشتی رو در استانهای مختلف کشور کمیته های مزد و کارگروه های مزدی که فعالیت دارن تعیین میکنن. این بحثی که ابتدای عرضم عرض کردم خدمتتون، بحثیه که 25% میزان افزایش دستمزد رو برای کارمندها در نظر گرفتن
تو بودجه است، که البته اونم تو کمیسیون تلفیق و اینها بحث روش هست که به نوع دیگه، چون پیشنهاد کمیسیون اجتماعی
اصلا ما تورممون در آبان ماه، پایان آبان ماه 46.4% بود. بله. من تعجب میکنم این عدد رو. حالا بعضیا بحث بار مالیش رو اشاره میکنن که چطور دولت میخواد، خب به هر حال تو شرایط سخت دولت باید خودش نشون بده، تو شرایط سخت دولت مردا باید بیان از تمام ظرفیت های کشور استفاده کنن، که همش نباید کارگر بازنشسته بیاد تومونه این بی تدبیری ها رو بده، این مشکلاتی که داره در کشور
به تبیرهای دهخان کیا دست بکنیم تو جیب اینو.
بله، همچون بحث درمان ما الان مشکل داریم، سازمان تامین اجتماعی با طلب 350 بیش از 350 هزار میلیارد تومان از دولت با مشکل درمانمون الان تو کشور با واقعا با معضل روبرو هستیم. یه بیمارستان میلاد داریم از سیستان و بلوچستان بلند میشه میان اینجا، چون واقعا هزینه های درمان جوابگوی این دستمزد و این دستمزد جوابگوی هزینه های درمان نیست. تو بحث بودجه مواردی که آقای دهقان کیا اشاره فرمودن کاملا دقیقه، تو بند نون تبصره 5 لایه بودجه 1400 صراحتا قید شده که میزان بدهی چطور محاسبه بشه با توجه به بهره ساده بهره مرکب. این اختلافی که الان داریم محاسبه میزان بدهی بر اساس بهره ساده و بهره مرکب خودش اختلاف بسیار زیادیه.
بله فرمودن،
این رو الان دارن پیگیری میکنن. الحمدلله کانون بازنشستگان استان تهران هم پیشگام هست. تو بحث همین وضعیت معیشتی و اقدامی که اتفاق افتاد، بحث همسانسازی حقوق، و کار خوبی بود، زحمات زیادی کشیدن کانون بازنشسته، ولی یه بخشی از دوستان بازنشسته در مشاغل سخت زیان‌آور واقعا متضرر شدن. شما همونطوری که اطلاع دارید حتما در قانون اومده دوستانی که تو مشاغل سخت زیان‌آور کار میکنن باید کمتر از سایر عزیزان فعالیت داشته باشن در روز، 6 ساعت خورده‌ای هست.
خب اضافه کار دارن دیگه،
سختی کار اضافه کار نباید باشن، در صورتی که اینها همون 8 ساعت کار کردن. شما آمار بگیرید در سطح کشور، همینایی که تو سخت و زیان‌آور کار کردن 8 ساعت فعالیت داشتن، همینهایی که تو سخت و زیان‌آور کار کردن به دلیل اینکه اون میزان حقوق دستمزد جوابگو و کفاف زندگیشون رو نمیداد مجبور بودن اضافه کار وایستن، که اینا همه صدمات جسمی و روحی بسیار زیادی رو طی اون مدتی که در مشاغل زیان‌آور بودن برایشون وارد شده. حالا موقع همسانسازی اومدن اون 10 سالی رو که زودتر بازنشست شدن اسمشو گذاشتن سنوات ارفاقی، که حالا ما هم انتقاد داریم از اون دوستانی که رفتن تو اون جلسات نشستن که نتونستن قشنگ جا بندازن قضیه رو تبیین کنن و مباحث کارشناسان رو مطرح کنن، که این 10 سال سنوات ارفاقی نیست. بابت این 10 سال سازمان تامین اجتماعی 4% یا چه بسا 8% حد بیمه رو پیش گرفته، 30 میلیون، 40 میلیون، 50 میلیون، 60 میلیون یک جا گرفته تا کارگر رو بازنشست کرده.
بله.
حالا بحث بازنشستی قبلا این بود که ماه به ماه 4% واریز میشد به حساب تامین اجتماعی. بعد خب بعضی از کارفرما اومدن اعتراض کردن، دیوان عدالت اداری رأی داد که این رو
یک جا.
بله، که قبل تر از این هم کارگر بازنشست میشد. الان یکی از ایرادات بزرگ ما الان در مشکلاتی با سازمان تامین اجتماعی داریم اینه که کارگر رو گرو نگه میدارن. انقدر ابزارهای بازدارنده خود سازمان تامین اجتماعی داره، بستن حسابها، مصادره اموال، که بتونه حقش رو بگیره. قبلا این بود، من کارگری که تو شاغل سخت زیان کار میکردم وقتی سوابقم پر میشد بازنشست میشدم، میزان 4% یا 8% رو بعدن کارفرما به سازمان تامین اجتماعی پرداخت میکرد. اگر نمیداد سازمان تامین اجتماعی ورود میکرد تو مباحث مالی. الان متاسفانه کارگر گران گردشتن، یعنی میگن اول کارفرما بیاد این 4% رو پرداخت کنه یا 8%،
بعد
کارگر بازنشست. الان ما خیلی گزارشاتی به همون میرسه که کارگرانی هستن در سطح کشور یک سال و نیم چه بس 2 سال از فعالیتشون گذشته از زمان بازنشستگیشون، ولی
هنوز بازنشسته نشدن. خب این گرهه چطور باز میشه که این بندگان خدا بتونن استفاده بکنن؟
ببینید، ما متاسفانه بخشنامه ها، آیین نامه ها یا دستورالعمل‌هایی که سازمان صادر میکنه شرکای اجتماعی درش نقشی ندارن، یعنی نمیان حداقل به عنوان یه فردی که سالها تو این حوزه تخصص داره، امثال آقای دهقانکیا، دوستان عزیز دیگه که بودن واقعا موی سپید کردن تو مباحث فنی و تخصصی هم سازمان تامین اجتماعی هم وزارت تعاون کار و رفاه، نمیان. اون روح سه‌جانبه گرایی مرده. مصداقش هم همین بحث شکایتی که از دستمزد سال 99
بله.
بدون امضای شرکای اجتماعی، بدون امضای نماینده کارگر، که هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری دستور به ابطال بخشنامه مزد داده، الان منتظریم که هیئت عمومی دیوان هم انشالله این رو ابطال کنه، که این کار پسندیده‌ای هست. روح سه‌جانبه گرایی و نقش نماینده کارگر یا نماینده کارفرما فرقی نداره. امروز نماینده کارگر رو اینجور دور می‌زدن، فردا نماینده کارفرما رو. ما دوست داریم که اگر پای میز مذاکره می‌شینیم به اندازه مساوی در تصمیم گیری ها نقش داشته باشیم و هر سه گروه، هر تشکل، هم کارفرما هم کارگر هم دولت، بتونن در تصمیمات نقش آفرین باشن. بله. اتفاقی که امسال افتاد نگران کننده بود.
آقای دهقانکیا، شما یه 90 هزار میلیاردی هم داشتید بودجه برای متناسب سازی. بله.
خب من اگه اجازه بدی اون مطلب اولمو، چون گفتم انتظار از نماینده های مجلس داریم، ما به جای این اون بند نون تفسیر پنج گفتیم سود ساده.
بله.
بحثمون این بود بر اساس این سه تا قانون اینو تصویب نکنم، به جای کلمه سود ساده به روز رسانی بر اساس بنده هی ماده هفت ساختار نظام جامع و رفاه تامین اجتماعی رو بنویسن.
بله.
یعنی باید به این صورت بشه، نه با سود ساده. اگر مجلس کمیسیون میخواد رأی بده، این خواسته ما از کمیسیونه.
بله.
این یه مورد بود. مورد دوم در پیرو فرمایشات جناب آقای بقایان، ببینید ما میگیم دو قانون گریزی، یعنی شما نگاه کن تو همین قانون کارم ماده 41 و تبصره به اصطلاح بند 1 و 2 هم اونجا که اومده، اگر همونم رعایت میشد امروز نبایستی من حقوق حداقل بگیرم مثلا برسه به 25% سبد هزینه خانوار، یعنی 75% کسری. این کسریشو از کجا باید تامین بکنه؟
الان کف حقوق چقدره؟
الان کف حقوق 1,911,000.
خب واقعا 1 میلیون،
ولی سبد هزینه خانوار
بین 7-8 میلیون سبد هزینه،
سبد هزینه خانوار رو در سال گذشته گفتن کارگر جماعت، قشر حقوق بگیر جماعت، برنج ایرانی کی گفته باید بخورن؟ اینو باید برن برنج مثلا هندی و آش بگیر.
همون هم نمیشه الان.
پایین ترین قیمت رو.
بله.
محاسبه کردم پارسال شد 4,960,000.
با 1,900
امسال. خوب. امسال تو ماه قبل یه حساب کتابی کرده بودن تقریبا شده بوده 7,600,000 تومان. بله. ولی واقعیتش اون نیست، اون دیگه پایین ترین عدد.
خب ما همون قبول میکنیم.
سه تا گروه تایید کرده بودن، یعنی هم دولت، هم کارفرما، هم گروه کارگر. من میخوام بگم سه تا گروه با این فرمولی که سال گذشته داشتن امسال اگر بخوان چیز بکنن باید 7,600,000. ما نمیگیم 7,600,000، ولی اون تفاوت 4,960,000 تومان تا 7,600,000 تومان اگر شد، اگر پایان سال شد 9,000,000 تومان، ما میگیم این گپ رو باید پرش کنید دیگه، ما توانی که دوباره از ما بزنن دیگه نداریم. این یه مشکل که در رابطه باز با قانون‌گریزی چیزا مطرح کردم. اونی که در رابطه با ماده بند باب تفسیر دو شما مطرح
اون 90,000 میلیون،
اول یه دولت یه لایحه دو فوریتی به مجلس داد در رابطه با اون 50,000 میلیارد تومان سال گذشته
که تصویب شده بود،
چه بدهیشو باید به ما میداد.
بله.
چه نداد، رفت یه 6,000 میلیارد تومان به که لشکری متناسب سازی انجام دادن اینجا برداشت، یه 12,000 میلیارد تومان هم برای کشوری از اینجا برداشت و 18,000 میلیارد تومان از 50,000 میلیارد تومان پول برداشته دولت.
بله.
و نهادهای نظارتی نسبت به این برداشت دولت اعتراض کردن، این رو نپذیرفتن. نماینده های مجلس هم تا اونجا که من در جریان هستم نپذیرفتن این موضوع رو، گفتن کار شما اشتباه بوده، شما از پول سازمان که نمیتونی برداشت کنید. اومده لایحه دو فوریتی داده، گفته خب حالا ما اینجوری استفاده میکنیم، به جای 50,000 میلیارد تومان 32,000 میلیارد میدیم به تامین اجتماعی. من بر مبنای 50,000 میلیارد تومان 30% قرار بود متناسب سازی انجام بشه، من انجام دادم. چطور تو الان میخوای 32,000 میلیارد تومان به من بدی؟ بعد 12,000 میلیارد تومان کشوری، 6,000 میلیارد تومان
لشکری باشه.
من میخوام بگم تو همین متناسب سازی اینو دقت بکنید. بله. این خیلی اختلافات یعنی به شدت بازنشستگان ما رو دلخور و ناراحت و اون متناسب سازی هم که انجام داد اصلا به طور کلی فراموش کردن که ما امسال متناسب سازی انجام دیم. دلیلش هم اینه، دولت متناسب سازی هایی که در گذشته داشته برای کشوری و لشکری، حالا بحث هم بیشتر کشوری داشته و امسال هم دو بار متناسب سازی انجام داد، اثرات متناسب سازی تأمین اجتماعی رو حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی به طور متوسط 18% بوده. یعنی ما امسال که اومدیم
این که اشاره کردن 50% و مجوز برای فروش بعضی از چیزایی که داشتن
اونام ندادن، هنوزم به نام اونام نکردن، متاسفم از این دولت، فقط حرف میزنن.
بله.
ما الان از اون 17000 میلیاردی که به سلام ما دادیم، ما میخوام بگیم این 17000 میلیاردش اثراتی که رو حقوق بازنشستگان ما به طور متوسط
بله.
داشته 18% بوده، اما اثرات به سلام متناسب سازی کشوری 73%.
بله.
این 4 برابر ما اضافه شده.
بله.
این یک
خمخانی نداره، نمیشه الان هر چی حساب
کنه پول خودمون بوده.
حالا هر چی ما میریم جلوتر این باز داره فاصلش بیشتر میشه.
بله.
ما در سال 1400 بر اساس همون صحبت هایی که خودشون کردن 25%.
بله.
مبنا رو فعلا رو همون 25%.
البته کمیسیون میگفت میخوایم روش رو تغییر بدیم، نه 25%.
آره. من میخوام بگم این 25% که گفتن،
بله.
اون 17000 میلیارد ما میشه 21000 میلیارد تومان.
بله.
در سال 1400. یعنی به طور متوسط به هر نفر میرسه 543000 تومان میانگین.
بله.
اثراتش تو حقوق 1400 اینقدره. اثرات به اصطلاح متناسب سازی در حقوق کارمندا 67500 میلیارد تومانه برای 1,497,000 نفر.
بله.
مال ما 21000 میلیارد تومان برای 3,600,000 نفر. دولت در سال 1400 میشه 67500 میلیارد تومان
برای
1,497,000 نفر. یعنی از نصف ما جمعیتشون کمتر، اونجا 3 برابر حقوق، یعنی 7 برابر باز دوباره اونا بیشتر از منن. اونا به طور میانگین تو کشوری میشه 3,500,000 تومان افزایش دارن متناسب سازی.
بله.
مال ما 543,000 تومان. همه اینها واقعا ما میگیم که آقای دولت، شما اولا یه تولید کننده کارگری که تولید میکنه بعد از 30 سال بازنشسته میشه و بایستی از این مزایاش استفاده بکنه، امروز به این توجه این عدده که به اصطلاح 543,000 تومان، اون آقایی که از مالیات ما داره به اصطلاح حقوق دریافت میکنه اون باید بشه 3,700,000 تومان. آقای نوبخ باید اینو جواب بده، من نمیدونم چجوری میخواد این جواب. تیم اقتصادی دولت واقعا خیانت کارن، یعنی در رأسشون هم آقای دکتر نوبخ.
بله.
واقعا خیانت کرده و باید جوابش بده. اینا تو آخر عمری باید یا جبران مافات بکنن بیان یه مشکل ما رو حل بکنن، در غیر این صورت
آقای دفنکی با این گپی که در پشت با این گپی که ایجاد شده چقدر چه میتونن جبران بکنن؟
اصلا نمیتونن. ما پیشنهاد دادیم، این بله. پیشنهاد ما بوده.
بله.
ما گفتیم آقای دولت، شما که حالا 350000 میلیارد تومان به ما، 360000 میلیارد تومان به ما بدهکار هستی، بیا 100000 میلیارد تومان از این بدهیت رو
بله.
به ما سازمان تامین اجتماعی بده، ما تو تامین اجتماعی از این 100000 میلیارد تومان 25%ش ببریم برای متناسب سازی که یه مقدار این فاصله رو کمترش بکنیم.
بله.
این پیشنهاد متاسفانه هنوز تصویب نشده، ولی این انتظار ما از آقای قالیباف به عنوان رئیس
مجلس
شورای اسلامی، آقای نادران به عنوان رئیس به اصطلاح کمیسیون تلفیق و از نمایندگانی که در کمیسیون تلفیق هستن، انتظارمون این است که به این پیشنهاد ما توجه بکنن. اگر این کارو نکنن واقعا دیگه در آینده نظام دچار مشکل میشه. بعضی از دولت مردان ما روشون نمیشه بگن اگر این روند ادامه داشته باشه، کسی فردا جوابگو نیست. یعنی کارگر ما، بازنشستگان ما با 2000 میلیارد 2000 تومان 2 میلیون تومان به اصطلاح پول کرایه خونه شون رو 30%شون اجاره نشینن، پول کرایه شون نمیشه، کرایه خونه شون نمیشه. اینا الان قرار نیست زندگی کنن، اصلا زنده هم نمیمونه، برای زنده موندنشون دفاع دارن تلاش میکنن.
بله. بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای بهاییان. به هر حال این مشکل هم تو کارگری هست، هیچ فرقی نمی‌کنه. یعنی شما تو تامین
ارتباط مستقیم دارن،
ارتباط مستقیم دارن همه با هم، تو تامین اجتماعیش، توی معیشتش، توی به هر حال حقوقش، اینا هم تاثیر داره.
عرضم حضورتون تو بحث متناسب سازی من انتقاد دیگه هم دارم. البته خود مدیر عامل محترم سازمان تامین اجتماعی نظرشون این نبود و خیلی از دوستانم نظرشون این نیست.
بله.
با توجه به میزان بیمه پردازی افزایش باید صورت بگیره. من اعتقادم اینه ای کاش اقشار کم درآمد رو بیشتر میدیدن، اقشاری که حداقل میگیرن یا زیر حداقل میگیرن، کم درآمد هستن،
900 و نزدیک
2 تومن، اینها آسیب پذیرترن آیه جناب کوشی. بله. ای کاش تو بحث ارزان بازورتون متناسب سازی جوری برنامه ریزی میشد که اونها یه مقدار ارتقای بیشتری دیده بشه با توجه به این وضعیت معیشتی. و یکی از دلایل دیگه‌ای که میتونیم اگر آسیب شناسی کنیم مشکلات سازمان تامین اجتماعی، و یه کاش دوستان سازمان میمدن اینجا روبروی ما مینشستن و با صفگو میبودن، بحث عدم نظارت دقیق هست. ما خیلی از جاها فرار بیمه‌ای داریم و درست به دلیل عدم نظارت الان کارگاه‌هایی هستن که لیست تمام کارگراشون رو حداقل دستمزد رد میکنن، در لیست بیمهشون محاسبه ساعات اضافه کار و سایر هزینه‌ای نمیشه، که این خودش کشف این موارد میتونه درآمدهای بسیار زیادی رو برای سازمان به وجود بیاره. یا در کارگاهی که اصلا کارگراشون رو بیمه نمیکنن، کارگاه‌های زیرزمینی، باید کشفیاتش رو سازمان بیشتر کنه. این طرف نظارت دقیقی انجام نمیده سازمان تامین اجتماعی، مجبور هست از اون طرف، اتفاقی که برای همین مشکلی کرونا افتاد.
بله.
خیلی از عزیزانی که از کار بیکار شدن و آمارشون هم بسیار زیاد هست، من شاید خوب نباشه اینجا آمار رو اعلام کنم، اینها چند ماه اصلا حقوق نگرفتن و اگر هم گرفتن 800 هزار تومان، 1,200,000 تومان، در صورتی که اصلا فرمول بیمه بیکاری نیست، میانگین 3 ماه آخر رو باید محاسبه کنن. وقتی اون نظارت ها نیست، فرارهای بیمه ای هست، وقتی این بدهی ها تلمبار میشه، طلب ها تلمبار میشه، و دولت در برنامه ششم توسعه دیده شده بود که این بدهی رو بتونن انجام بدن، متاسفانه در سال اول انجام شد ولی بعد از اون رها شد، یعنی پیگیری نشد. وقتی مدیریت سازمان تامین اجتماعی در کلان ثبات نداره و عرضم حضورتون نمیتونن مدیریت کنن هزینه ها، درآمد ها و مصارف رو، به جایی خواهد کشید که مطمئن باشید حقوق بازنشستگان به مشکل خواهد خورد اگر با این رویه جلو برن. تو بحث درمان اون فلاکت رو داریم، طبق اصل 29 قانون اساسی ما داریم که درمان و آموزش باید به صورت رایگان در اختیار آحاد جامعه قرار بگیره. این سبدی که ما اشاره میکنیم شاید با واقعیت ها باز خیلی فرق داشته باشه، چون باز تو این سمت ما درمان، آموزش و خیلی چیزهای دیگر رو در نظر نگرفتیم، گفتیم باید این طبق قانون اساسیمون رایگان در اختیاره، در صورتی که الان بخش اعظمی از سبد معیشت خانوارها رو بحث آموزش و درمان میبلعه. خب وقتی زیر ساختها درست نیست، وقتی واقعا مدیرها میان یه مقطع کوتاهی هستن و به فکر این هستن که فقط حالا منابع رو خرج کنن و فروش حالا املاک، و ما خودمون انقدر طلب داشته باشیم از دولت ولی از طرف دیگه بیایم وام بگیریم از بانک ها با بهره های کلان، این معلومه بی تدبیریه، معلومه ضعف مدیریت رو میرسونه که نگران داریم میشیم. یه مثال من تو همین مقوله خدمت رو عرض کنم، تو بحث خب بازی ها ما بازرسی تامین اجتماعی رو نداریم متاسفانه، چون آقایون سازمان تامین اجتماعی با نماینده فلان شهرستان که بیشتر خب بازی ها از اون شهرستان هست تفاهم نامه‌ای بین خودشون امضا کردن که با نفوذ اون نماینده وقت بازرسی ها لغو شد در خبازی. الان شما خبازی ها نامبایی ها رو مراجعه کنید، اکثرا یا لیست بیمه درستی رد میکنن یا لیست بیمه کسی دیگر رو رد میکنن که اونجا کار نمیکنه. یعنی اگر نظارت درست باشه، مدیریت درست باشه، تخلفات کمتر میشه. وقتی مدیریت خوب باشه بر مصارف و هزینه ها و درآمد ها بهتر میشه نظارت کرد، بهتر میشه تصمیم گرفت. متاسفانه به دلیل نقش کم نمایندگان کارگر و نمایندگان حتی کارفرما در تصمیمات سازمان تامین اجتماعی، که صاحبان اصلی سازمان تامین اجتماعی هم همین جامعه شریف کارگری و کارفرمایی است، با یک ریال حق بیمه کارگر و کارفرما این سازمان به اینجا رسیده.
بله.
الان تصمیم گیرنده اصلی دولت هست، ما در هیئت امنا یک نفر نماینده کارفرما داریم و دو نفر نماینده کارگر، در صورتی که قبلا شورای عالی تامین اجتماعی جوری دیگه اداره میشد و به صورت مساوی شرکای اجتماعی اونجا تصمیم میگرفتن. این ارزم به حضورتون بی تدبیری ها، این بی برنامگی ها باعث میشه که برداشت پول بیمه سلامت که دولت بیاد بوکرناس کنه، پوزش رو دولت بده، ولی از جیب کارگر، از جیب سازمان تامین اجتماعی، از جیب کارفرما. چند مرحله وزیر وقت خودش اقرار کرد که ما به دلیل کمبود بودجه برای تامین منابع بیمه سلامت که در دولت اول آقای روحانی خیلی هم روی این قضیه تبلیغ کردن، آقای هاشمی وزیر بهداشت بود، خیلی روی این مانور کردن، مانور تبلیغاتی نزدیک انتخابات، این پول از سازمان تامین اجتماعی برداشته شده بود. یا مثال بعدی که از آن قبلا هم بحثش مطرح شد، پول مربی تیم ملی فوتبالمون از سازمان تامین اجتماعی برداشت شد که الان باید بیان مصادره کنن ساختمون هیئت فوتبال رو. اینها واقعا بی تدبیری است. من دوست داشتم نماینده سازمان تامین اجتماعی اینجا حضور داشت و پاسخگوی مشکلاتمون. الان تو بحث همسان‌سازی دوستان با نمایندگان مجلس صحبت کردن، جناب آقای بستامی فکر کنم نماینده ایلان قول داده که در بودجه 1400 این 367,000 نفری که حقشون تضییع شده تو بحث مشاغل سخت و زیان آور، تو بحث همسان‌سازی در برنامه بودجه تغییراتی رو لحاظ کنن، این قسمت رو هم ببینن و بتونن اقدام کنن. دوستان از طریق برنامه بودجه هم دارن پیگیری میکنن، دارن
انشالله
دنبالش هستن. خود آقای دکتر بابایی نماینده مجلس، ایشون هم کاملا در جریان این موارد هست که ما خواهش میکنیم که این دوستان هم ورود کنن و پاسخگو باشن این انشالله مطالبات جامعه کارگری و بازنشستان
انشالله. آقای دهقان کیا، برحال من میخوام این سوالم بپرسم، تحریم تأثیر داشته روی موضوع یا نه؟
ما بیشتر از تحریم داخلیمونه، مشکل داخلی ما داریم.
بله.
اگر ما مشکل داخلیمونو حل بکنیم، تحریم بالاخره قابل تحمل هست و
بله،
نمیخوام بگم اثر نداشته، قطعا بله اثر داره، ولی ماها رو به این روز کشونده تحریم نبوده، نوع مدیریتی بوده که جناب آقای
بله
بقایان بهش اشاره کردن. متاسفانه وقتی دولت، عرض کردم، دست میکنه تو جیب کار سازمان تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی هم یه منابع داره، یه مصارف. منابعش از کجاست؟ از همون حقوق کارگری که به سبب وجود میاد، حق بیمه کم میشه، بعد از طریق اون بابت درمان و بابت به اصطلاح حقوق بازنشستگان و 73,000 نفر پرسنل خودشو، نمیدونم تمام هزینه های درمانی رو، اینا رو باید بپردازه. منتها چرا سازمان تامین اجتماعی این مشکلاتی که جناب آقای بقایی اشاره کردن، میخوام بگم از رأس چون دست کرده تو جیب این باید از کجا دست کنه؟ اونم قطعا دست میکنه تو جیب کارفرما، کارفرما هم دست میکنه تو جیب کارگر، حق حقوق کارگر رو درست پرداخت نمیکنه. یعنی من میخوام بگم به طور زنجیروار این اون اصلاح ساختار رو ما دو سال پیش پیگیری کردیم، باید اون اصلاح ساختار درست بشه،
یعنی اصلاح ارکان سازمان تغییر
کنه، ارکان سازمان باید مدیریتش تغییر بکنه. علتش اینه که مدیریتش وقتی از طرف دولت هست، الان همه این فشارها که میاد، حالا یکی ممکنه، حالا من از این مدیر عامل میخوام بگم نسبت به دیگران میگم، نمیگم به صلاح خیلی ایدال، ولی نسبت به دیگران که اومدن و از بدنه سازمان تامین اجتماعی هم بودن، ایشون به مراتب از همه بیشتر دلسوزتر است و میخواد بله که یه سری حق و حقوق بگیره. همین الان هم محکم پاش وایستده و حتی این موارد به خود دولت هم، به خود شخص رئیس جمهور هم کشیده شده که اینا چرا میان تو مجلس در مقابل دولت ایستادن که همین طرحو میبرن اونجا، پاش وایستده گفته بایست اینو بدی، ندی در آینده نظامتون دوچار مشکل میشه. اینه که من میخوام بگم حالا این مدیر عامل به تنهایی کاری نمیتونه بکنه، بله، تیمش هم نمیتونه، چون اون ساختاره غلطه، چون ساختاره غلطه. تمام فرمایشات که ایشون داره میفرمایند دقیقاً درست میگن که این موارد و اینها. حالا در رابطه با اون، برای اینکه من میدونم این بازنشستگان همه منتظر این بحث کار سخت و زیان‌آور هستن، به اصطلاح این ابتدا به ساکن یه به اصطلاح اون 20 سالشون محاسبه نشده بود، اون 10 سالی که ارفاقی بهشون داده شده بود، اون 10 سالشون محاسبه شده بود، یعنی میشد 1 سال و نیم به اون 20 سالشون اضافه میشد.
بله.
برای برمبنای اون کسی که در کار سخت و زیان‌آور کار میکرد، به جای 20 سال 21 سال مزایا محاسبه میکردن. این غلط بود، اشتباه بود.
بله.
این قرار شد به نسبت آورده که آقای بقایان فرمودن، بند ب ماده 9 قانون ساختار نظام جامعه و رفاه تامین اجتماعی میگه که بر اساس آورده ها باید افزایش پیدا کنن. مجلس هم قانونی که